بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مبحث ثانی بحث اتفاق بود، اقوال مطرح شد، در ادامه حجج و استدلال‌های کسانی که قائل به تصادف اتفاق هستند تر شد. نکته هایی هم در این لابلا گفته شد که به نظرم ملاحظه اون نکته خیلی اهمیت داره. مثلا یه چیزی که دیروز یاد اومده عرض کردم اینه که چرا اغلب حکما برای ابطال نظریه تصادف و اینها به تقسیم امور به چهار قسم روی میارن. به دلیل اینکه همین نگاه بدویس که ذهنها رو به طرف نظریه اتفاق و تصادف برده. مثلا اینه که امور دائمی داریم، اکثری داریم، مساوی داریم و اقلی داریم. همین اقلیه بیشتر باعث شده که نشون بده که تو ذهنها بیاره که نکنه اصلا مسائل بر اساس نگاه اتفاق و تصادف و اینها هستش که پیش میاد. لذا حکما هم از اینجا شروع کردن. حکما بعد از اینکه این تقسیم بدوی رو انجام دادن، با دقت و تحلیل و تأمل در قانون علیت و قواعد علیت نشون دادن که همه امور دائمیه و باید دائمی باشه. عرض کردم بارها اون نقطه ثقل اصلی بس باز اینجاست که یا شما قانون علیت قبول میکنی یا نمیکنی. اگر نکنی که از هم اول میفتی در سفسطه. اگر قبول بکنی با تا آخرش قبول کنی، یعنی نمیتونی وسط کار یک روالی رو پیش بگیری که تأمل در اون روال ما رو بر میگردن به اینکه اصلا شما قانون علیت قبول نداری و بعد میفتی در دامن سفسطه. لذا سوال که دیروز مطرح شد و این است که ما از کجا بفهمیم امر دائمی در خارج هستش. ما لازم نیست که یک مورد دائمی اثبات بکنیم. اگر قانون علیت رو قبول کردیم باید بپذیریم همه امور دائمی هستن. و چون کسانی که قائل به نظریه اتفاق و تصادف هستن میخوان بگن که اموری ما داریم که دائمی نیست، یعنی اتفاقا شکل میگیره، تصادفا شکل میگیره، ما میخوایم توضیح بدیم که حقیقت مسئله در پذیرش این نظریه ابطال نگاه های علیتی. لذا خوب بود که اصلا فرایند بحث به این سبب پیش میرفت، چنانچه در جلد اول صفحه 210 این فضا بیشتر تاکید شده. این فضا گران عرض کردم، بحث ترجیح بلا مرجعه و ترجیح بلا مرجعه و ابطال قانون علیت و این دوتا رو باید کنار هم دیگه بیاریم تا مسئله بهتر واضح بشه. در اصل بعد از اینکهشون این چهار امر رو توضیح دادن و ارجاع دادن، همه این چهار امر رو به اون اولی یعنی به دائمی ارجاع دادن، حالا دارن نتیجه گیری میکنن. حالا ما بیشتر باید بخونیم و توضیح بدیم. جایی هم که به نحو خاص افزودهای صدر متعلین آورده اونها رو متذکر بشیم. ایشون در ادامه این بحث رو میفرمان که شما اگر اموری رو به نحو اتفاقی مشاهده میکنید و دریافت میکنید به دلیل جهل به مجموعه اسباب او هست. یعنی یک تحلیل روانشناسانه هم در این مسئله پیش میاد که چرا بعضیا احساس وقوع اتفاق میکنن، چون دقیقاً اسباب مؤدی به یک شی رو نمیشناسن، بخشی از اسباب رو میشناسن یا اسباب دیگری رو به جای اسباب حقیقی او تلقی کردن. یعنی در هر صورت و این اصلا منجر شده به یک اسمگذاری که اینا جزء افسوده‌های اینجا نسبت به بدایه و نهایه هستش، که ما اسباب اتفاقی داریم و اسباب ذاتی داریم. یعنی برخی از امور هستن که اسباب اتفاقی هستن. یعنی شما در اونجا همیشه حالا به شکل اتفاقی بحث رو پیش، این به دلیل جهل به مجموع اسباب مؤثر و مؤدی به این حالته. اگر کسی تمام اسباب رو بدونه اصلا حکم به اتفاقی بودن نمی کنه. میگه به نحو ضروری و دائمی این اسباب منتهی میشه به این نتیجه. لذایشون میفرماد بله اسباب اتفاقی اصلا بلاز نگاه نفس الان و واقع همه اسباب ذاتی هن. یعنی این اسباب ما رو به این جریانات میرسونه. اگه کسی عالم به همین اسباب واقعی باشه اصلا نظر اتفاق رو مطرح نمی کنه. چون ما تو فضای جهل قرار داریم، تو فضای غفلت قرار داریم، اسباب رو دو دسته میکنیم. اسباب ذاتی که میبینیم قشنگ از اینجا داره منتهی میشه به اینجا و همیشه همینجوری اتفاق میفته، ولی بعضی از موارد میبینیم اینجوری نمیشه. مثلا اسباب علل قاعده باید به اینجا منجر بشه ولی به اینجا منجر نمیشه، به یه چیز دیگه منجر میشه، باید پنج انگشتی بشه یه به شش انگشتی میشه. اینا رو میگیم اسباب اتفاقی، در حالی که اگر عمق مسئله رو بدانیم نمیگیم اتفاقی، اینجا رو میگیم ضروریه. پس اسباب اتفاقی تو فضای ذهن یک انسان جاهل و غافل شکل میگیره، به لحاظ نظام نفس الامر و تکوین واقعیت نداره. فالامور الموجوده تو بالاتفاق، اموری که به نوع اتفاقی متحقق میشه، انما یه بالاتفاق اندل جاهل به اسبابها و عللها، انما و بالاتفاق یعنی به نوع اتفاقی هستش در نزد کسی که اسباب و عللش رو دقیقا نمیشناسه. و اما بالقیاس الى مسبب الاسباب و الاسباب المکتنفت بها، اما در مقایسه با مسبب الاسباب، مسبب الاسباب یعنی شما اگه سر قضیه جمع کنی بگی که در نهایت بالاخره مسبب همه اسباب مثلا خداوند متعاله، این یعنی سربسته اسباب رو دیدن. ترجیح چی میخوام بگم؟ این در نزد مسبب اسباب نگید چون علمش خیلی زیاده میدونه، نه نه، نگاه کنید شما مثلا یه وقتی هستش که مجموعه اسباب دخیل در این امر رو علی تفصیل شناسایی کردی، یه وقتی میگی بابا هر چی باشه در نهایت به خدا میرسه دیگه، خدا رو شما در نظر بگیری میبینی که اینجا اتفاقی نیست، خدا باید منجر به این بشه. یا شما مثلا مجموعه اسباب و شرایط که منجر به این میشه که نگاه بکنی میبینی باید منجر به این نتیجه بشه. و اما بالقیاس الى مسبب الاسباب و الاسباب المکتنفه بها، فلم یکن شیء من الموجودات اتفاقا، اصلا هیچ موجود اتفاقی ما نداریم. میاد ما هم نگاه کنید اون وقتی جاهل گفت مقابل میشه علم دیگه، یعنی ما علم داشته باشیم به چی؟ به مجموعه اسباب اجمالاً، یعنی مسبب الاسباب، به مجموعه اسباب تفصیلاً میشون اسباب مکتنفه. توجه کردید؟ مثلا یه وقتی شما سربسته میگی خدا و اتفاقی در کار، مثلا اکثر مؤمنین همینجوری هستن، همه میگه اتفاق وجود نداره، همه چی به خدا برمیگرده، درست هم هست. یه وقتی کسی تمام اون فرایندها رو احصا کرده، یعنی تمام اینکه خداوند چجوری و با چه سیستم هایی به اینجا منجر میشه همه رو احصا کرده، برای او هم دیگه اتفاق وجود نداره. کما و این خیلی مهم بوده، الا مسبب الاسباب تفکیک و اسباب مکتنفه، این مهم تفصیل تو فضای تفصیل. کما وقع چنانچه در السنه حکما، کما وقع فی السنه الحکما، الاشیاء کلها عند الاوائل واجبات. این میتونید داخل گیومه بذارید، کما وقع یعنی این واقعی هستش در السنه حکما، که اشیاء همشون در نزد اوائل واجباتن. اوائل یعنی چی؟ یعنی عقول، مفارقات، خداوند متعال یا کسانی که بعد از سیر و سلوک و رسیدن به فنا به اون مراحل برسن، کل اشیاء به سیستم وجوبی و ضروری، این حالت احتمالی و تردیدی، اینا ازش برداشته میشه، این است بعد اینه بعد اینه بعد اینه بعد اینه تا آخر، فضا کاملا براش واضح هستش. فلو احاط الانسان به جمیع الاسباب والعلل حتی لم یشز عن علمه شیئان، اگر انسان احاطه پیدا بکنه به همه اسباب و علل، مثلا اسباب و علل یه چیز، یه اتفاق، یه واقعه، اتفاق نگیم، یه واقعه، حتی لم یشز عن علمی، تا اینکه از علم او هیچی در واقع فرو نیفته، لم یکن شیئان عنده موجودا بالاتفاق، در نگاه چنین انسانی اصلا امر اتفاقی وجود نداره. این چند پهلوی این عبارت رو توجه کنید، داره یک جور کالب و شکافی میکنه که تحلیل میکنه چرا در ذهن بعضی ها مسئله اتفاق شکل میگیره. این بر میگرده به جهل و غفلت او از اسباب. توجه کردید تو این فضا؟ بله؟ اون اتفاق اونا ما اشکال کردیم، اونا یکی از استدلالهاشون بود، گفتن تا اینجا ضرورت، تا اینجا از این بعد اتفاق افتاد، این چه داستانیه؟ اگه ضرورت ضرورت آخر ضرورت باید باشه دیگه، نمیشه که در دل شما تا اینجا ضرورت از این بعد دیگه ضرورت نیست، خب چه نکته‌ای وجود داره؟ اون یه بحث دیگه بودا. ما میخوایم بگیم چی؟ حکیم چی میگه؟ کل سیستم ضرورت حاکمه، تمام همه جاش از اول تا آخرش. این که شما احساس ضرورت نمی‌کنی به دلیل اینکه همه اسباب رو نمی‌بینی، اینم بیان بدی نیست. راجع کردید چرا شما یه دفعه اون وسط کار احساس اتفاق می‌کنی؟ چون شما جمیع اسباب مؤدی به او رو ملاحظه نکردی. این فضا. فان اسر حافر بئر علی کنزن فهو بالقیاس الى الجاهل بالاسباب التي ساقت الحافر الى الكنز اتفاقان. خیلی خوب به نظرم وارد شد، یعنی روند کار صدرا جالب به نظر میرسه. فان اسر حافر بئر، وقتی شما میبینید که یکی از شبهات همینه دیگه، یکی داره چاه میکنه میخواد به آب برسه، به گنج میرسه، اتفاقی همین، اتفاقی اتفاقیه، حکیم میگه اتفاقی در کار نیست. بر اساس کل نظام که در نظر بگیرید کاملا این باید بشه، غیر از این نباید بشه. بله بله، یعنی در فضای این بحث ان شاء الله دارم که در ادامه مثلا یه بیانی از سایت الله جوادی رو خیلی قشنگ که من معمولا به یک سبکش توجه میکردم، ایشون به یه فضای دیگه توجه کرده، این تفکیک بین اتفاق منطقی و اتفاق فلسفی. من اغلب اتفاق منطقی رو تا این فضای جهل معنا میکنم که همین الان ایشون مطرح کرد، ولی یه بحث دیگه اتفاقی الان جناب صدرا میاره که صدرا عنوان منطقی اینا نمیده، ولی از سایت جوادی عنوان منطقی داد و جالبه. یعنی دو فضا برای اتفاق منطقی معنا داره. یه فضا همیشه ما اینو میگفتیم که فضای جهل و غفلته، یعنی ما تو منطق واقعا داریم چون ارتباطش نمیدونیم چیه. مثلا یک مسئله ما نمیدونیم ارتباطش چیه، لذا اینو میگیم اتفاقی است و درسته، مثلا از نظر منطقی کاملا درسته، چون ذهن ما ارتباط این دو امر رو اصلا نمیدونه، متوجه نیست، برایش بیان نیست، مبین هم نیست. اون جایی رو که فضا رو شناخته ضرورت رو در دیگه نمیگه اتفاقی، میگه چی؟ لزومیه. و لذا من در بحث دیگه عرض کردم تمام علوم دائما دارن میرن که دایره غذایای لزومیه رو گسترش بدن و غذایای اتفاقیه رو کم بکنن. یعنی ما خیلی از غذایا رو اتفاقی میدونیم، الان اینکه ما اینجا گرده هم اومدیم اینا اتفاقیه، این چند نفر اینجا اومدیم در این کلاس اتفاقیه، چرا این چند نفر نیومدن اینا اتفاقیه برای ما. از نظر منطقی درست است، چون ما تلازمی نمیبینیم واقعا، همین که تلازم ذهنمون نیونه میشه اتفاقی، اگه تلازم ببینه میشه چیه؟ لزومیه. و علوم دائما در حال بست غذایای لزومیه و کم کردن تعداد غذایای اتفاقی هستن. درسته تا اینجا؟ ولی یک نمونه دیگری این ذیل اومده که ان شاءالله عرض خواهم کرد، در اونجا توضیح میدم، یعنی بیانات به اونجا منجر میشه. حالا ممکنه یک باز ملاحظه ای ما داشته باشیم، ولی سطح اول بحث خوبی که دیده بشه. فان اسرها فر بئر علی کنز فهو بالقیاس الی الجار الاسباب، این که آگاه می شود حافر بئر بر یک کنزی، این در مقایسه به جالب اسباب است. التی ساقت الحافره، کدوم اسباب؟ اسبابی که سوق داد حافر را به اون گنج. خب فان اسرها حافر بئر علی کنز فهو بالقیاس الی الجار الاسباب التی ساقت الحافره علی کنز اتفاقا، در مقایسه با چنین شخصی اتفاقی جاهل به اسبابه. و اما بالقیاس الی من احاط علمن، کلمه علمن جا افتاده، و اما بالقیاس الی من احاط علمن بالاسباب المعدیه الیه، مال از دوستان حسن چی داره؟ علمن داره. بله. و اما بالقیاس الی من احاط علمن بالاسباب المعدیه الیه لیس بالاتفاق بل بالوجوب، اما در مقایسه با کسی که احاط علمی به جمیع اسباب معدیه به کنز داره، اینجا اتفاق نیست، قطعا این شخص باید به گنج برسه. حالا اینا میدونید چه خیلی نسبیه، مثلا نگاه کنید، ما مثلا میگیم کسی که آگاه به اسباب باشه یعنی چی؟ آگاه به اسباب باشه یعنی این که مثلا کنه کاملا اشراف داره، اون زیر اون گنج هم میبینه، این شخص هم که مثلا خب باید چای برای خونش میکن، بهترین جای مناسب کجا بود؟ بررسی کردید همینجاست. این شخص هم که از بالا داره نظارت میکنه میدونه که قطعا این به چی میرسه؟ گنج میرسه. اون خودش توجه نداره، این به نظر او اتفاقی نیست، داره قطعا به گنج میرسه. توجه کن؟ این یه بحث دیگه، نه بالاتر از این، یعنی از افقی بالاتر، این شخص باید به این گنج برسه. چرا اصلا این خونه رو خریده؟ اینا دیگه خیلی میره تو بحثای سر القدر و سر بحثا میره، یعنی تو نگاه الهی چرا باید این شخص این خونه رو بخره؟ چرا باید برآوردهاش به اینجا منتهی بشه که اینجا بهترین نقطه هستش برای چی؟ کندن مثلا این چاه و اینها، چرا اینا باید منجر بشه؟ توجه کردید؟ اینا دیگه یک کمی چی پیچیده تر میشه، مثل اون داستان حضرت موسی و خضر و اینها که دوباره رفته اون مثلا دیواری که داشت میریخت فرو میریخت اونو چیکار کرد؟ درست کرد، چون اون بر اساس نگاه الهی، نگاه خضر هم درست نمیکرد، خداوند درستش میکرد. توجه کردید؟ به اسباب دیگر درستش میکرد، اون کاملا در یه فضای خاصیه، چون بر اساس نظام کل باید این شخص به این گنج برسه. توجه کردید؟ باید اینجا. البته این مستمسک ممکنه افرا بگیه این که ما دنبال گنجیم، این که فلانه، این که فلانه، این که فلانه، این همین کار بنی امیه بود دیگه، جبری میگفتن ازشو این که ما باید بریم و حکومت داشته باشیم و بزنیم و نه اینجوری باشه، اونورم همینجور درستش میکنیم. توجه کردید؟ اونورم پلیس میفرستیم شما رو دستگیری بکنه ببره تو زندان، اونها هم همینجوریه. اینا اگه میخواد کسی اینجوری بازی در بیاره، ما از اونور بلدیم که چیکار بکنیم که از این حرف برگرده. توجه کنید منتها این فضای علمی تحلیل فلسفی، شما میدونید که بحث‌های بسیار سنگین مسائل جبر و اختیار و جمعش با قضا و قدر و جمعش با حوزه روایات ما، بحث روایات نه اصلا بحث‌های عقلی، اینا واقعا سنگین است. یعنی قابلیت تر سطوحی از او برای افراد نداره، موجب گیجی افراد میشه. توجه کردید موجب گیجی ای چجوری میشه؟ برای اگه شما گفتید که نظام کل اینه که من به این گنج برسم، خب بادره همین کار میکنیم دیگه. توجه کردید دیگه، چرا دستان میزنید، چرا میبرید، چرا فلان میکنید، اینا رو باید به یک سبک دیگه که خب اونام همینجوریه، اونام در سیستم اینجوری هستش که اونا بیان دو شما رو دستگیر کنند و در زنجیر بزنند و اعدام بکنند و فلان بکنند و چیزای دیگر. حتی اعدام کنند راجع به گنج پیدا کردن نیست، حالا کلی گفتیم. فإن أصل حافر بيرن على كنز فهو بالقياس إلى الجوار والأسباب التي ساقت الحافر إلى الكنز اتفاقا، وأما بالقياس إلى من أحاط علما بالأسباب المؤدية إليه ليس بالاتفاق بل بالوجوب. فقد ثبت ان الاسباب الاتفاقيه حيث تكون، اینجا یه ویرگول میخواد، تكون لاجل شيء اسباب الان اینجا یواش ما با یک اسم آشنا نیستیم، اسباب اتفاقیه، اسباب مثلا واقعی ذاتیه، اسباب اتفاقیه در فضای جهل و غفلت به یه چیزی میگیم اسباب اتفاقیه. اینجوری میگه اسباب اتفاقیه هر جا محقق بشن، محقق شدن قطعا به خاطر یک علت پنهانی، شما متوجه اون علت پنهان نیستید. لعلشین الا انها اسباب فاعلیتون بالعرض، الا اینکه این اسباب اتفاقیه اسباب فاعلیه بالعرضه. چرا؟ چرا بخاطر اینکه اسباب فاعلیه به ذات کدوم هستن؟ تمام این اسباب به اضافه اون یکی که بر شما مخفیه، یا حتی اینا که شما اشتباه کردید، نه اونایی که حقیقتاً تکوینن این کار رو انجام میده. والغایات و غایاتون بالعرض، غایات هم غایات بالعرضه، اسباب هم اسباب فاعلیه بالعرضه. فایبرز یعنی ما در فضایی که بحث جهل و علم رو مطرح کردیم، در نهایت سر و بالا بیاریم، نمیگیم اسباب ذاتیه، اسباب اتفاقیه، میگه اسباب اتفاقیه، اسباب بالعرض هستا، چون که غایات رو غایات بالعرضه، چون حقیقتاً که این اسباب مؤدیه به این نتیجه نمیشه که شما سه چهار تا چیز به عنوان سبب حقیقی در نظر گرفتی، چهار تا چیز غفلت ازش کردی. این چهار تا چیزی که در نظر گرفتی گفتی اتفاقاً به اینجا منجر شد، در موارد دیگه چرا نمیشه این چهار تا اینجا یه دفعه منجر شد؟ میگیم بابا توجه کن چرا پیش میگه اسباب اتفاقی، چهار تا عامل رو در نظر گرفته، دیدی این چهار تا عامل به این نتیجه منجر شده، خب بعد این چهار تا عامل در جای دیگه به این نتیجه منجر نمیشه. توجه کن فکر کرده که مثلا این آقام که چاکن در اینجا به گای رسید، خب گفته چیه، چاکندن است و چاکنی است و سمتری است و کذا و این حرفا، درسته؟ این فکر کرده اینا اسبابه، هی حالا راه افتاده اونجا رو داره میکنه، اونجا رو داره میکنه، اونجا رو داره میکنه. توجه میبینه اکثر جای اتفاق نمیشه، یه دفعه یه جای اتفاق افتاده، میگه این اسباب اتفاقیه، اسمشو گفته گذاشته اسباب اتفاقی. میگه اسباب اتفاقی اونا هم غایات اتفاقیش هستن، در حالی که به نگاه کامل که نگاه بکنید، اسباب رسیدن به گنج این سه چیز نبود، این هشت چیز بود. شما اون هشت چیز رو اگه در نظر بگیرید، به نحو دائمی به گنج میرسید. افراد ناوارد این صدای ما رو بشنوم، میگه این چهار چیز دیگه چیه مثلا؟ این چهار چیز دیگه چیه؟ ببینیم از فلانی ببینیم که این چهار چیز دیگه چی هست. متأسفانه گوش نمیدن، گوش میدادن شاید مشتری میشدن و ما میدونستیم بالاخره به یه مال و منالی برسیم. توجه کردید؟ اونو میشه سرشون بالاخره گرم کرد، بگیم ما یه چیز الان بهت میگم، سه تا چیز نمیگم. توجه کردید؟ یواش یواش تا حالا در هر صورت اون هشت چیز رو اگر ملاحظه بکنه قطعا به گنج میرسه. اونو میگیم اسباب ذاتیه، غایات رو میگیم غایات چیز ذاتیه. و رو به ما یتعدا از سبب الاتفاقی الى غایته. حالا پس سبب اتفاقی رو فهمیدیم، شناختیم چیه، و سبب ذاتی رو فهمیدیم چیه. حالا ایشون میگه سبب اتفاقی رو که مثلا در نظر گرفته میشه، اینو بخونیم الان بعد. و رو به ما یتعدا سبب الاتفاقی الى غایته ذاتیه، سبب اتفاقی یک غایت اتفاقی داره و یک غایت ذاتی. مثالی که میزنه، وقتی سنگی که هبوط میکنه پرت میشه، یک غایت ذاتی داره. غایت ذاتیش چیه؟ رسیدن به کل، به زمین. یک غایت اتفاقی داره که در این مسیر سر یادم هم بشکنه. توجه کردید؟ خب نسبت به شکستن سر اینجا سبب اتفاقیه، ولی نسبت به رسیدن به زمین چی؟ غایت سبب ذاتیه. چون از اون برم میتونه بگه غایت ذاتیش اونه، غایت در واقع اتفاقیش هم شکستن سره. و ربما یتعد سبب الاتفاقی الى غایت ذاتی کالحجر الهابط. اینجا باید دو چشم باشه. کالحجر الهابط اذا شج ثم هبت الى مهبته الذي هو الغایت الذاتی، مثل سنگی که داره سقوط میکنه میخوره به سر یه آدم میشکنه یا پای یک انسان میشکنه، سپس هبوط میکنه به مهبت اصلیش که همون زمین باشه که همون غایت ذاتیشه. پس یک غایت ذاتی داره، یک غایت اتفاقی داره. بله؟ شاید جنین بشکنه، میشکند. و ربما لا یتعدا الی غایت ذاتیه، چه واسه که به غایت ذاتیش نمیرسه. مثل اینکه یک تیری فرض کنید که وقتی مثلا سقوط میکنه، یه بمبی که سقوط میکنه، یه چیزی که میخوام چیز دنزوی، مثلا سر کسی رو شکسته تو همون سر گیر کرده، مثلا در فرض مثال، مثل این فرض این ترکش هایی که تو بدن رزمنده ها هستش، به غایت اون میخواد اگه ول کنه میفته پایین، نمیذاره اونجا. راجعه کردید مانی اینجا وجود داره. و ربما لا یتعدا الی غایت ذاتیه، بل اختصر علی الاتفاقی، یعنی بل اختصر علی غایت اتفاقی. اینجا ببینید چه چیزی به دست آوردیم، سبب اتفاقی، غایت اتفاقی، سبب ذاتی، غایت ذاتی. کالحجر، اینجا هم باز هابط با کالحجر الهابط اذا شج و وقف، تو همونجا بیسته. ففی الاول یسمی بالقیاس الی الغایت طبیعیه سببا، در اون مثال اول، مثال اول چی بود؟ من شما بزرگ کردم اون سبب اتفاقی که به غایت ذاتی برسه. و ربما لا یتعدا دو بذارید، ففی الاول که اون رو ما یتعدای اول باشه، یسمی، این اون سبب اتفاقی در مقایسه با غایت طبیعی سببا ذاتی هم. توضیح دادم اینا رو، نباید اینقدر سریع تر باید بخونیم. ففی الاول اون در واقع سبب اتفاقی در مقایسه با غایت ذاتی سبب اتفاقی نیست، سبب ذاتیه. یعنی سنگی که از بالا بیفته قطعا به پایین میرسه، به زمین میرسه. و بالقیاس الی الغایت العرضیه یا مقایت اتفاقیه سببا اتفاقی هم. غایت عرضی یعنی ذاتی نیست، اینجا عارض شده، توجه کردید؟ ارتباط ذاتی برقرار نیست. و بالقیاس الی الغایت العرضیه سببا اتفاقی هم. و فسانی یسمی دو، مثال دوم چی بود؟ رفته تو سر گیر کرده دیگه نرسیده به زمین. اینجا میگه در مقایسه با غایت طبیعی باطله، دوستان میدونن یعنی قطع شده، نرسیده به غایت ذاتی خودشی، نرسیده، میشه فعل باطل. که آشنا هستن دوستان، میفرمان آشنا هستن بلازی که اکثر فعلای ما همینجوری باطله. و بلغیات الا و فسانی یسمی بلغیات الا غایت ذاتی باطلا، به نسبه غایت اتفاقی بهش رسیده ولی در مقایسه با غایت ذاتی چون بهش نرسیده میشه باطل. فعزاتق یک بحث خیلی جالبی رو اینجا صدرا متذکر شده که در بدای ناینا نیومده و اون من اینجور در ذهنم اینجوری که نیومده اونجا، و اون اینه که میگه تمام غایات اتفاقی، یعنی همه اتفاقها اساسا در بستر، خیلی جالبه، در بستر فعل طبیعی یا ارادی معنا پیدا میکنه. یعنی تا شما فعل طبیعی، چون فعل طبیعی را هم تصادفیون و اتفاقیون نمیتونن قبول بکنن، این چیزی خیلی جالبیه، یعنی برخلاف اون چیزی که اینا گمان میکنن که ما مثلا روندهای طبیعی رو قبول داریم، اونو نباید روندهای طبیعی رو قبول بکنن. توجه کردی؟ این چیزیه که باید از باید حالی کرد خیلی یارا، خیلی از ذهنا مشکوک فکرن که اونا دارن توضیح طبیعی میدن، توضیح طبیعی نمیدن اینا. حکیم هستش که روند طبیعی یا روند ارادی رو قبول داره. خب حالا ببینید چی میگه. میگه اتفاق پیش از او باید شما روند طبیعی و ارادی رو پذیرفته باشید تا بعد اتفاق عارض برش شده باشه. همون اتفاقی که به لحاظ جهل شکل میگیره، تو هم بستر جهل هم شکل میگیره، شما باید اول فضای روند طبیعی و ارادی رو قبول بکنید تا بعد اتفاق در دل او همون معنای در صحنه جهل هم داشته باشه. این همون که تو ساعت جهل هم معنا میشه، تازه تو بستری هست که شما افعال طبیعی، چون اگه بخواید طبیعت یا اراده رو قبول نکنید اصلا اتفاق معنا نداره. خیلی نکته قشنگ و جالبیه. بخونید، میخونم توضیح نگاه بفرمایید. فاذا تحقق ما قدمنا، وقتی این توضیحاتی گذروندیم خوب روشن شده باشه، فقط علم ان الاتفاق غایت عرضی الامر طبیعی او ارادی او قصری. اتفاق یک غایت بالعرضه، یک غایت اتفاقیه برای یک امر طبیعی یا یک امر ارادی یا یک امر قصری. قصری گفته به دلیل اینکه قصر هم به طبیعت برمیگرده، چون همیشه قصر باید یک طبیعت ثانوی باشه که او رو فشار بیاره. توجه کردید؟ خود قصر هم به طبیعت برمیگرده، بالاخره به خاطر یا امر طبیعی یا ارادی یا قصری. این نکته که عرض کردم قصری هم به طبیعی یا ارادی برمیگرده باعث میشه که نگاه کنید ینتهی الی طبیعتن و ارادتن، دیگه نگفته قصرن، چون خود قصر هم یا به طبیعت برمیگرده یا مثلا یک سنگی افتاده فشار آورده یک سنگ دیگه حرکت کرده، مثلا یا یه آدمی که اراده داره فشار آورده سنگی حرکت کرده. ببینید اتفاق غایت بالعرض است برای یک امر طبیعی یا ارادی یا قصری. خب و این اتفاق ان الاتفاق که غایت عرضیه ینتهی الی طبیعت او اراده، منتهی به طبیعت یا اراده میشه. چرا قصر رو اینجا اضافه نکرد؟ چون قصر یا به طبیعت برمیگرده یا به اراده برمیگرده. نه 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 میشه میشه، این بیان بد نیست، ولی فکر میکنم به اون، چون بعدن در میخواد به اون، اینم میشه قصری که منتهی میشه به طبیعت یا اراده. یعنی اتفاق غایت بالعرض است برای امر طبیعی یا ارادی یا قصری که این قصری هم منتهی میشه به طبیعت یا اراده، این هم بیان بدی نیست، میشه باشه. حالا ببینم ادامه چجور خراب نشه. فیکون و طبیعت و... این خوبه، بیان بدی نیست. فیکون و طبیعت و الاراده اقدم من الاتفاق لذاتیهما، پس بنابراین طبیعت و اراده جلوتر از اتفاق است به خاطر ذات طبیعت و اراده. اینجا نگاه کنید، فما لم یکن اولا امور طبیعیتون او ارادیتون لم یقع اتفاقان. این اگه کسی حواسش نباشه فکر میکنه صدرا اتفاق قبول کرد، نه، اتفاق تو هم بستر جهلا، اتفاق تو بستر جهل که مسئلهشو تمام کردیم هم اگه میخواد واقع بشه باید در دل عدم اتفاق شکل بگیره. یعنی شما که احساس اتفاق میکنید میگید اه طبیعیش اینجوری بود چرا اینجوری شده، توجه کسی میخواد بگه ارادیش اینجوری بود چرا اینجوری شده، میخواد بگه نگاه کنید به نحو فطری همونی که اتفاق رو هم قبول داره هم به نحو عقلی و فطری اصلا سیستم عدم اتفاق یعنی طبیعت و اراده رو قبول باید بکنه تا اتفاق معنا پیدا بکنه. میفرماد اون بحث بعدی بوده، یک لایه دیگه شیطان داره باز میکنه، نگاه کنید. فما لم یکن اولا امور طبیعیتون او ارادیتون لم یقع اتفاقون، پس بنابراین فل امور طبیعیت و الارادیه متوجهتون نحو غایات بذات، پس نتیجه بگیریم امور طبیعی یا امور ارادی به طرف غایات حقیقی بذات حرکت میکنه، یه دفعه این وسط یه چیز عارض میشه ما احساس اتفاق میکنیم، پس همه امور غایتمنده، همه امور هدفمنده. فل امور طبیعی و الارادی متوجهت و نحو غایات بذات و الاتفاق تار علیها، بله فل امور طبیعی و متوجه غایات تار علیهما، عارض می شود بر امور طبیعی و امور ارادی، تار علیهما اذا غیس، بله فل امور طبیعی و متوجهت و نحو غایات بذات تار علیهما، باید بگه الاتفاق، یعنی باید به اتفاق برگرده، توجه که این تاره یعنی به اتفاق برمیگرده، ولی الان این جالب اینجوری لم یقع اتفاق هم باید بگیم فل امور طبیعه ول اراده متوجه نحو غایات به ذات ول اتفاق نخوندم و بله متوجه نه میفرماد که فل امور طبیعه ول اراده متوجه تو نحو غایات به ذات ول اتفاقو، بس چجوری من تازه میخوندم کدوم تاره بود که میدم ول اتفاقو تارن علیه ما، تارن علیه ما چیزی بود من فل امور طبیعیه و الارادیه متوجهت و نحو غایات بذات و الاتفاق و تارن علیه ما، یعنی تارن علیه ما، تاری بر این دوتا هستش. ازا غیس علیه ما، وقتی مقایسه بشه بشی به طبیعت و اراده، از چه جهت؟ این توضیح هم نگاه کنید، من حیث و ان الامر الكائن فی نفسهی غیر متوقع ان انها، این انها خیلی خوب بود انهما باشه، آقاینا همه برمیگرده به اون طبیعت و اراده، از باب اینکه به اسباب طبیعی و ارادی برمیگرده مفرد مؤنث آورده که حالت جمع داشته باشه. میفرماد که از این جهت که امری که محقق شده الامر الکائن فی نفسه، الامر الکائن یعنی این امری که محقق شده فی نفسه وقتی به لحاظ خودش نگاه بشه غیر متوقع این انهما انها، ولی به اون توقع از اون اسباب طبیعی و ارادی نمیرفت، از لیس دائما ولا اکثریا، دائما یا به نوع اکثری از اونا بر نمیخواست، لکن یلزم ان یکون من شأنها، اینجا یواش یواش مقدمه اون نکته‌ای که اشکال از جوادی میفهمم معنای منطقی اتفاقی چیه. ببینید میفرماد که لکن یلزم ان یکون من شأنها، لکن از شأن این اسباب طبیعی و اتفاقی ارادی باید تعدیه به این امر اتفاقی باشه، لا دائما ولا اکثریت، چون اتفاقیه دیگه، نه به نحو دائمی وقتی، ولی شأنیتش باید وجود داشته باشه. از لو لم یکن من شأنها التعدیه الیها، اصلا اگر از شأن در واقع این امور طبیعی و ارادی رسیدن به این امور اتفاق، اینم امور اتفاقی بکنیم که درست بشه، ولی الیه مثلا باید باشه، شأنش تعدیه به این نباشه اصلا، لم یغل فی ذلک الامر انه اتفقه، گفته نمیشه و در چنین امری که اتفاق افتاد در این بستر، یعنی شأنیتش باید باشه که به این قدر شش انگشتی شأنیتش هست، بلذا ما میگیم اتفاق افتاده. توجه کردید؟ بله. گفته نمیشه و در این هم که اتفاقیه، مثلش این مثال، مثال این منفیه ها، توجه کردید؟ نه مثال اصل بس، یعنی کجاست که گفته نمیشه مثلا اتفاقیه؟ مثلش کسوف شمس اند قعود زید، مثلا زید نشسته کسوف اتفاق افتاده. حضرت آقای جوادی میفرماد اتفاقا در منطق به این میگیم اتفاقی، مثل میگیم فلانی بیرون رفت کلاغ پرید مثلا، یا کلاغ آمد مثلا، چون کلاغ پرید بگیم موقع ازش ترسیده پرید اومده بهتره، توجه کردید؟ مثلا میخواد اینجور مثال ها رو مطرح بکنه، میگیم آقا فلانی نشست کسوف اتفاق افتاد، این اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداره، یعنی نشستن این آقا با اتفاق افتادن کسوف به خسوف هیچ ربطی به هم دیگه نداره. فیلسوف اتفاقی رو که مطرح میکنه، اتفاقی که فیلسوف الان داره بحث میکنه کجاست؟ به در فضای جهل به اسباب. میگه اینجا رو فیلسوف اصلا اتفاق نمیگه. کجا فیلسوف اتفاق میگه؟ در جایی رو که زمینه وقوعش فل جمله باشه، توقعش باشه، ولی اکثری و دائمی نباشه. این همون فضای جهل شکل بگیره. خیلی یعنی بحث قشنگی اینجا میشود مطرح کرد. لذا ما در جمع گفتیم چی؟ اتفاقی از نظر منطقی دو فضا هست. یکی اتفاقی جایی که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداره، اصلا توقع وقوعش نیست. یکی اینو میگیم اتفاقی، یکی در جایی که توقعش هست ولی تلازمی بینش وجود نداره، اونجا هم اتفاقی از نظر منطقی. منطقی دو جا رو اتفاقی میبینه، که یک جاش رو الان فیلسوف چی میگه؟ میگه توقعش هست و لذا اتفاقی بهش بگو. اونجا رو فیلسوف چی مطرح نمیکنه. این در بد امره، ولی در نگاه های خیلی عمیق‌تر ما ممکنه چنین حرفی نتونیم بزنیم. یعنی ممکنه برگردیم، چون قبلا هم همینو میگفتیم، ممکنه برگردیم بگیم که ما احساس بی ربطی میکنیم. در یک نظام کل ربط داره، توجه کردید؟ ربط داره، گرچه ما متوجه ربطش نیستیم و اسباب حقیقیش هم نمیدونیم چی هسته. ببین اول چی شد؟ ببین اول به لحاظ فضاهای عادی، تو فضاهای منطقی ما همیشه قبلا چی مطرح میکردیم؟ فضاهای اتفاق منطقی رو میگفتیم که اسباب واقعی شما نمیدونیم چیه، لذا اتفاق منطقی شکل میگیره. اون بس. یه چیز الان مطرح شد که عرض کردم از دوست جوادی مطرح کرده و اون هستش که ببینید الان ایشون چی توضیح داده، فیلسوف چی توضیح میده. میگه در جایی که متوقع اتفاق باشه فیلسوف میگه منطقی، فیلسوف میگه اتفاقی، ولی منطقی این رو هم لازم نمیدونه. یعنی هر جا هیچ شأنیتی برای وقوع هم نباشه، هیچ ارتباطی بین نباشه، میگه اتفاقی. میگه مثلا وقتی که من چشم رو باز کردم روز بود، خب اتفاقی ربطی به هم دیگه نداره، توجه کردی؟ این هیچ ربطی با هم دیگه، هیچ شأنیتی هم درش وجود نداره، مثل شیش انگشتی. آره، اون شأنیتش وجود داره چون گاهی از اوقات اتفاق میفته و ارتباط هم داره، گرچه ما همه اسبابش رو نمیدونیم. توجه کردید؟ پس ما دو بستر اتفاقی برای منطقی مطرح میکنیم. ولی یه چیزی رو من حاشیه میخوام بزنم، در یک نگاه خیلی سطح بالا چه بسا ممکنه ما بگیم که مثلا ما که اومدیم بیرون و کلاغ پرید این بی ارتباط نباشه، گرچه این آدم میترسه این رو خیلی حساس کنه چون خرافات رو خیلی راه میندازه. توجه کردین؟ یا پس یه چیزی بود ما بگردن؟ نه، این در یک نظام کلان ما یه بحثی، اون نظام احسن، نقشه ها همه ارتباط با هم دیگه داره، نه اینکه این فضاهای خرافات و اینها رو بخواد شکل بگیره. بله، اشکال نه، فلسفه میتونه در نقطه اوجش این رو بگه. یعنی مثلا میدونی این عرضی که کردم چیه؟ گرچه الان صدر این آورده، این عرضی کردم معنیش این استش که از منظری خیلی اعلا میشود گفت در هر چیزی شأنیت هر چیزی وجود داره، نمیتونیم بگیم کاملا بی‌شأنیته.
یا معلول علت ثالثه هستش، توجه کرد یک روابطی باید باشه. حالا من این 3 دقیقه 4 دقیقه وقت دارم، شما نمیدید من تا کجا میخواستم برسم، حالا دست کم یه مقدارشو بریم، توجه کردید؟ فانه لا یقال، در اینجا گفته نمیشه ان قعود زید اتفق ان کان سبب لکسوف شمس، اینجا درست منطقا گفته میشه ولی در فضای فلسفی گفته نمیشه. مواظب باشید، حتی در فضای فلسفی هم این اتفاق قبول نیستا، چون این اتفاق تو بستر جهل شکل میگیره. فانه لا یقال ان قعود زید اتفق ان کان سببا، یعنی از منظر فیلسوف حتی تو اینجا اتفاق هم نمیگن، اتفاق در جایی است که توقعش بره ولی جهل و اسباب وجود داره، اینجا گفته میشه ولی از منظر منطقی گفته میشه. اینجا همینجا منطقی میگه که اتفاق و ازاغیس الى اسبابه المعدیه، اما اگر همین اتفاق مقایسه بشه با اسبابی که منجر بهش شده، این مثال دیگه بردارید و برگشتیم به اصل بحث، همون جایی که فیلسوف میگه اتفاق که براتون جهل به اسبابه، اگر دقیقاً به اسبابی که معدیه به این اتفاق ازش نگاه بونیم که این دیگه اتفاق نیست. و ازاغیس اتفاق الى اسبابه المعدیه، معدیت الیه دیگه، این رو نمیاره معدیه، فیکون غایتا ذاتیتا لها، لها باید باشه. بس در اینجا این اتفاق غایت ذاتی برای این اسباب معدیه است. حالا میخواد این اسباب معدیه طبیعیتن او ارادیتن، میخواد طبیعی باشه یا ارادی باشه. فظهر ان وجود العالم لیس علی سبیل الاتفاق، روشن شد که وجود عالم اتفاقی نیستش. و ان کان للاتفاق مدخل بالقیاس الی بعض افرادها، هرچند اتفاق برای اتفاق یک مدخلی و یک مبرری در مقایسه با برخ حالت بخشی اگر نگاه بکنیم مثل بعضی از افراد مدخلی وجود داره، ولی باز مواظب باشید این معنیش نیست که فیلسوف داره اتفاق رو میپذیره ها، توجه اون بحث اسباب و جهل و اینا رو توجه داشته باشید اون مسئله رو. پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، فما نسب الى انباز غلس و زیمیقراطیس کلو باطل، اونجا که نسبت داده خوب حرف زده ما معنیش گفته باشن، و ما نسب الى انباز غلس و زیمیقراطیس همش باطل هسته، چون اونا میخواستن یک اتفاق کلی رو سامان بدن. مدخلان یعنی راهی هست در مقایسه با بعضی از افراد بر اساس نظام جهل، راهی هست بله بلعرز توزه بلعرز هم چجوری اتفاق تو فضای جهل اتفاق میفته، نه اینکه واقعی باشون. و اما جواب و تفسیری داخل پاورقی ببریم، و اما جواب و تفسیری یعنی شو اینکه اون سه تا استدلال اونا رو تک به تک مورد بحث قرار میده که ما تو اون توضیحات خارجی هر یک از اونا رو ابطال کردیم، بلال اینجا مفصل‌تر به حسب برخی از نکته ها اومده. تا کجا؟ تا سطر دوم صفحه 259، وقد ذکر فی کتابش یا قد ذکر فی کتاب شفا ابطال مذهب انباز غلس، به اینجا تا قبل از این داخل پاورقی بره، یعنی 7-8-10 سطر مونده به مبحث ثالث، توجه کردید؟ اوش 10% مونده به مبحث ثالث. بگن حالا هر چی هستش دیگه، 13% مونده به آخر، توجه کن. وقد ذکر یعنی ابن سینا، وقد ذکر فی کتاب شفا ابطال مذهب انباز غلس به بیانات، ما شما چی داره مبنیه یا مبینه؟ مبینه بله، مبینه میشه مبنیه میشه بله، انباز غلس به بیانات مبینت علی المشاهدات و شواهد موزهه، یعنی ابن سینا افزون بر این بیاناتی که ما الان آوردیم در کتاب شفا فصل 13 از همون آدرسی که دادیم، طبیعیات شفا کجا بود اون آدرسی که مطرح کردیم، طبیعیات شفا فصل 13 مقاله اولا، طبیعیات شفا فصل 13، اونجا ابن سینا برای ابطال مذهب انباز غلس بیاناتی که مبتنی، اینا استدلالی محض بود این بیاناتی که گذروندیم، ولی بیانات مبتنی بر مشاهدات و تجربیات و شواهد آشکار رو هم آورده. موزه یعنی آشکار، موزه یعنی خیلی واضح و شفاف یا آشکار کننده، و لذالکه من فکر می‌کنم یعنی آشکار شواهد، و لذالکه به همین خاطر، این به همین خاطر توجه کنید، یعنی به همین خاطر که یه سری بیانات مبتنی بر مشاهدات وجود داره که نظریه اتفاق رو باطل میکنه، اونا استدلال عقلی بود درسته، یه سری بیانات مبتنی بر تجربیات واضح و آشکار وجود داره، به همین خاطر هستش که ولی ذالک حمل بعضهم کلام، بعضهم منظور شیخ اشراقه در مطارحات صفحه 432 جلد اول مجموع مصنفات، صفحه 432 مطارحات جلد اول مجموع مصنفات صفحه 432، ولی ذالک حمل بعضهم کلامهو یعنی کلام انباز غلس را فی البخت و الاتفاق، بختم و شانس، شانس هم همینه دیگه، بخت و اتفاق. الا انه من الرموز و التجوزات، که اینا بیاناتش. چرا این لذالکه رو درست بزنیم؟ چون اصلا بطلان نظریه بخت و اتفاق چون خیلی واضحه، انباز غرس هم برایشون مثلا قرائن و شواهدی بود که آدم بزرگیه، این چون این شواهد بیانی بر بطلانش وجود داره، گفته بس این بیاناتشون یک دو تا تحلیل کرده، گفته رمزیه یا مجازیه یا ساختگیست برای اونها. اونها این حرفان از جو حرفای عمیق دیگری هم دارن. ببینید بیان رو. و لذالکه حمل بعضهم، یعنی شیخ اشراق، کلامه فی البخت و الاتفاق علی انه من الرموز و التجوزات او انه مختلق علی، یعنی برایشون ساخته شده، لدلالت ما تصفهه و وجده من کلامه علی قوت سلوکی و علو قدری فی العلوم، به خاطر اینکه دلالت میکرد اون چرا که ایشون جستجو کرده بود و یافته بود از کلام انباز غرس بر قوت سلوکش و علو قدرش در علوم، و این چون این شخص این حرفای باطل رو مطرح نمیکنه. حالا ایشون از اینجا برمیگرده اون شواهد و مشاهدات موزه رو مواردش رو میگه، سه تاشو میگه که انشالله جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله. نه اگه مناسبت نباشه که، پس من اون مناسبت وجود داره. شانیت وجود نداره. اونجا که شانیت وجود نداره منطق کاملا نمیگه، مثالای منطقی همین رو میگه. اونجا که شانیت وجود داره فیلسوف میگه اینجا اتفاق هست داری براتون جهل داره اتفاق میفته. که من عرض کردم بخش زیادی از قضایای اتفاقی منطقی اینجا، یعنی در واقع بیان من یک نوع آشی بر فرمایش حضرت جوادی هم هست. حضرت جوادی میفرمان من اتفاق منطقی فقط تو اون قسمیه که شانیت نباشه. بعد ما یه حاشیه کلی زدیم. حاشیه کلی چی بود؟ که حاشیه کلی این هست که حتی اون مواردی که کاملا احساس بی ربطی میشه در نظام واقعی یک ربطی هست. بی ربط. یه حاشیه دیگه زدیم که این بی ربطی هم به اون قسم قبلی برمیگرده. من همین الان چند بار گفتم
بی ربطی برمیگرده به همون جهل.
نه هیچ رفتی نداره. شما اینقدر دوره سر قضیه، اینقدر دوره که اصلا حتی شأنیت رفت هم احساس نمی کنید. اینجوری خدا یه جا میگه
منظور که نبود که میشه ارتباط داشته باشن، میشه ارتباط داشته باشن، ارتباط مثلا تداوم
سرطانی
مثلا
نهایت
ارتباط همزمانی مثلا
ارتباط تو شبکه
رضایی کردیم سببی میشه؟
آره این میشه چون بخاطر اینکه روابط اشیا یا علت اونه یا معلول یا معلول علت انسانی هست در یک دستگاه نهایی باید من اینجا باشم و جد من مثلا در دوان جا باشم، باید من اینجا باشم فلانی تو آمریکا باشه، یعنی برای یک نقشه داره پیاده میشه.
معلول علت ثالثه باشه باز سببی بین خودشون،
بین خودشون نه
ولی به هم
ارتباط، آره یک دستگاه باید این اینجا باشه و اون اونجا باشه.